بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 222، صفحه 16. قال اما مثبتون او صامت متماثلون او مختلفون به ذات او بالعرض. بحث در صوت داشتیم که کیفیتیست مسموع. گفتیم اگر بر این صوت کیفیت ممیزه عارض شود، صوت به صورت حرف در میاد. حالا میخوام حرف رو تقسیم کنیم به مثبت و صامت. بعدن بیان میکنیم که از حرف کلمه ساخته میشه و با ترکیب کلمات کلام ساخته میشه. پس صوت منشأ میشه برای حصول کلام. الان میخوام صوت رو تقسیم، میخوام حرف رو تقسیم کنیم. حرفی که عبارت است از صوت صوتی که معروض هیئت ممیزه و کیفیت ممیزه شده. این صوت رو اسمش رو حرف میذاریم و حرف رو تقسیم میکنیم به مثبت و صامت. ممکنه این اصطلاح در بعضی علوم دیگه فرق کنه با این ای. ما در اینجا مثبت رو اسم میذاریم برای حروف لین یا حروف مد، که لین و مد هر دو یکسانند، فقط دو اسمند، دو اسم مختلف هستند و الا معنیشون واحد، یعنی به واو، الف یا که حروف ال هستند، حرف مد یا حرف لین میگیم، اینا مثبت هستند، بقیه صامت هستند. یعنی اینا هستند که بقیه حروف رو به صدا در میارن. اگر اینها نباشند بقیه حرف ها صامت هستند. مثلا فرض کنید جیم رو اگر پشت سرش الف بیاریم میشه جا، خب حرکت پیدا میکنه، یعنی حالت صوت پیدا میکنه و الا جیم تلفظش به تنهایی مشکله. این وقت هم که میگین جیم یه پشترش میاد، اگه پشترش یه رو نیارید خود جیم و خالی رو بخوان تلفظ کنید سخته. اگر بخوان صدایی که جیم رو تلفظ میکنه حاصل بشه، باید بعد از جیم یا الفی بیارید، یه بیارید، واو بیارید که بالاخره به صدا در میاد. به همین جهت این ستا رو میگن مثبت، یعنی حروفی که صوت مربوطه به بقیه حروف رو آشکار میکنه. بقیه رو میگن صامت، یعنی بقیه حروف غیر از این ستا همه صامت هست. وقت صامت دو قسمه، یکی صامت متماثل، یکی صامت مختلف. وقتی دو تا صامت رو با هم بسنجید، گاهی متماثلن گاهی مختلفن. مثلا گاهی دو تا جیم میشه متماثل، وقتی دو تا جیم باشه میشه حروف صامت متماثل. وقتی جیم و ه باشه، جیم و ها، دو تا صامت مختلف. منتها مختلف دو قسمه، یه مختلف به ذات، یه مختلف بالعرض. مختلف به ذات عبارت از اون حرفیست که خودش با حرف دیگه فرق میکنه. مثلا جیم با ها ذاتشون فرق میکنه، یعنی این خودش با اون خودش فرق میکنه. اما گاهی هر دو جیم هست، حرکتشون فرق میکنه. یکی حرکت کسره داره، یکی حرکت فتحه داره، یا یکی حرکت داره یکی سکون داره. در این صورت گفته میشه که مختلف بالعرض هم. مختلف بالعرض دو حرفی هستن که ذاتشون یکی باشه ولی حرکتشون مختلف باشه. مختلف بودن حرکت یا به اینه که یکی ساکن باشه یکی حرکت داشته باشه، یا به این که هر دو حرکت داشته باشن منتها حرکت مختلف. این دو حالت رو میگن مختلف بالعرض. پس دو تا صامت اگر هر دو از یک ذات باشن و اختلاف حرکتی و سکونی هم نداشته باشن بهشون گفته میشه متماثل، اما اگر اینچنین نباشن بهشون گفته میشه مختلف. مختلف هم یا مختلف به ذاته، یعنی این یک حرف اون یک حرف این جیم اونها هست، یا مختلف به بالعرضه، یعنی هر دو یک حرف هست، هر دو مثلا جیم هست اونتا یکی ساکنه یکی متحرک، یا یکی متحرک است به فتحه دیگری متحرک است به کسره. بنابراین اینطور شد، حروفی داریم که مثبتن و حروفی داریم که صامتن. مثبت رو تقسیم نمی کنیم اما صامت رو تقسیم می کنیم. صامت رو میگیم اگر با صامتی دیگه جمع شود یا متماثلند یا مختلفند. مختلف ها رو میگیم اگر مختلف ها رو میگیم دو قسمند، یا مختلف به ذاتند یا مختلف بالعرضند. مختلف بالعرض هم دو قسم میکنیم، یا یکی ساکن است یکی متحرک، یا هر دو متحرکن منتها به حرکت های مختلف. این تقسیمی است که ما برای حروف کردیم. صفحه 222 هستیم، سطر 16. اما مثبتون یعنی اون صوتی که کیفیت ممیزه برش عارض شده و به صورت حرف در آمده به صورت حروف در آمده، این حرف یا حروف یا مثبتن یا صامت. صامت هم که باشه یا متماثل یا مختلف. مختلف هم که باشه یا مختلف به ذات یا مختلف به لفظ. اقول تنقسم الحروف الى قسمین مثبت و صامت. فالمثبت عبارت است از حروف مد و لین که سه تا هستن، یعنی واو و الف و یا. هم مثبت میگیم هم مد میگیم هم لین میگیم هم حروف اله میگیم، اسماء مختلف دارن. و هی انما تحصل فی زمان، در زمان حاصل میشه. چرا؟ چون وقتی شما جیم رو مثلا فرض کنید که همراه یا میکنید میگید جیم، یا همراه الف میکنید میگید جا، این یه ذره وقت میگیره و وقتی وقت گره با تو زمان باشه. اگر لحظه‌ای باشه در آنه، اما اگر یه ذره وقت میگیره تو زمانه. اینا وقت میگیرن. تازه حروف دیگر رو هم جوری باعث میشن که حروف دیگر هم وقت بگیرن، یعنی یه حالت مدی به حروف میدن که انهو در زمان ادا میکنن. لذا بهشون گفته میشه حروفی که در زمان هستن. و یه این نما تحصل و فی زمان، یعنی این مثبت در زمان حاصل میشه. یه یعنی این حروف مثبته که واو و الف و یا هستن تحصل و فی زمان. و این ما صامتون و یا حروف صامتند. صامت ماعداها، یعنی ماعدای این سه حرفه. بقیه حروف غیر از این سه حرف همه صامتند. و صامت ها اما متماثلون کلجیمه و جیم. دو تا صامت رو وقتی با هم بسنجید یا متماثلن مثل جیم و جیم، یا مختلفن. مختلفن یا مختلف به ذاته مثل جیم و ها، یا مختلف به العرضه. و مختلف به العرض هم دو قسمه. و هو اما ان یکون احد الجیمین مثلا ساکنن و الاخر متحرکن. دو تا جیم رو ملاحظه کنید که مختلف به ذات نباشن، هر دو جیم باشن، ذاتشون مختلف نباشه، نه یه جیم و یه ها. اون اگه جیم ها رو ملاحظه کنید و حرکتشون مختلف کنید، این هم مختلف به العرض هم مختلف به ذات هم، اون از بس بیرونه. الان میخوام فقط مختلف به العرض درست کنیم. لذا باید این دو حرف رو متجانس بگیریم، متماثل بگیریم، بعد اعرابش رو عوض کنیم، یا اینکه یکی رو ساکن یکی رو متحرک کنیم تا خلاف بالعرض درست بشه، بلاگزات کن فرض داشته باشه خلاف بسات درست بشه. و هوه یعنی اون مختلف بالعرض، یا این است که احد الجیمین مثلا جیم به عنوان مثال گفته میشه، احد الجیمین ساکن باشد و دیگری متحرک باشد، یا هر دو متحرک باشند اما یکون و احدهما متحرکن به حرکتن و الاخر رو به ضد اون حرکت، یکی متحرک باشد به حرکتی، دیگری متحرک باشد به حرکت ضد، یعنی یکی کسه داشته باشه یکی پته مثلا. خب این تقسیمی بود برای حروف. حالا میخوام بیان کنیم که از ترکیب حروف کلمه و آخر سر هم کلام درست میشه. بعدم اشاره میکنم که کلام هم اقسام میدارن. این که ما از ترکیب حروف کلمه درست میکنیم و بعد هم کلام به وجود میاریم، این مطلب روشنه. وقتی که ترکیب کردیم حروف رو کلمه درست میشه، وقتی ترکیب کردیم کلمات رو کلام درست میشه. وقت ترکیبی که ما میکنیم به این صورته که وضع حروف رو منظم میکنیم، مثلا یکی رو وسط میذاریم، یکی رو در ابتدا میاریم، یکی رو در انتها میاریم، یه لفظ مفید و با معنا به دست میاد. مثلا همون مثالی که جلسه گذشته گفتیم، زید رو ملاحظه کنید، حرف ز داره، حرف ی داره، حرف دال داره. ما منظم میکنیم این حروف رو به طوری که ز اول باشه، ی دوم باشه، دال سوم باشه، وضعشون مرتب میشه. وضع یعنی نسبتی که به یک دیگر دارن، اون میشه اول، این میشه دوم و میشه سوم. درسته داریم میشوریم، ولی با این شمردن وضعشون رو داریم بیان میکنیم، ترتیبشون رو، وضعی که به هم دارن، نسبتی که با هم دیگه برقرار میکنن، اون نسبت رو منظم میکنیم، حرف تبدیل میشه به کلمه. پس کلام یا کلمه عبارت است از حروف منظم شده. حروف منظم شده رو میگیم کلمه یا کلام. بعد اقسامی هم برای کلام داریم که وقتی رسیم عرض میکنم. و ینتظم منها منها الکلام، یعنی از این حروف کلام منظم میشه و کلام درست میشه، اون هم با نظم. به اقسامی، به اقسامی یعنی کلام به تمام اقسامی که داره، و هر قسمی کلامی که توجه کنید میبینید از حروف تشکیل شده. اقول هذه الحروف المسموعه اذا تألفت، این حروفی که شنیده میشن اگر ترکیب بشن، تألیفن مخصوصن، یه نوع ترکیب خاص. این ترکیب خاص یعنی چی؟ یعنی ترکیب به حسب الوضع، ترکیب به حسب الوضع، ترکیب به حسب الوضع عرض کردن یعنی چی؟ یعنی وضعشون منظم بشه، نسبتشون به یک دیگر ملاحظه بشه. سمیت کلامن، این حروف منظم شده کلام نامیده میشود. پس حد کلام و تعریف کلام بنابراین توضیحی که دادیم این است. هوه اون تعریف اینه که کلام منتظم من الحروف المسموعه، یعنی اون چیزی است که از حروف مسموعه منظما ساخته شود، یعنی نظمی که به حروف مسموعه داده میشود با این حروف مسموعه کلام میسازد. اون نظم باعث میشود که این حروف مسموعه کلام بسازد. خب این کلامی که ما میگیم به معنای عام، به معنای عام اطلاق میکنیم که شامل کلام مفرد که کلمه نامیده میشود نیز بشود. پس حروف کلمه رو میسازن، یعنی مفرد رو، کلمه مفرد. بعد کلام هم میسازن، یعنی کلمه های جمع شده. وقت این کلامی که ساخته میشه به دو قسم تقسیم میشه، یا کلام تامه که یسه و سکوت علیه، یا کلام ناقصه که لا یسه و سکوت علیه. کلام تام تقسیم میشه به خبر که یحتمل صدق و کذب و انشا که لا یحتمل صدق و کذب. ترکیب ناقص هم تقسیم میشه به ترکیب تقییدی، ترکیب توصیفی و امثال اینها. اینا همه رو در فرضیه خوندیم، در منطق خوندیم، در خیلی جا خوندیم، در اصول خوندیم. اقسام کلام همین است که گفته شد. یکی کلامی که مفرد باشه، یعنی کلامی. یکی هم کلامی که از چند کلمه تشکیل میشه، مفرد نباشه، مرکب باشه. وقت این کلام مرکب گاهی تامه، گاهی ناقص. تامش گاهی خبریست، گاهی انشائی، ناقصش هم گاهی تقییدیست، گاهی توصیفی. مثلا وقتی میگیم زید، این کلمه است. وقتی میگیم زیدون عالمون، این کلام تام خبری. وقتی میگیم که اکرم زیدن، کلام تام انشائی است. وقتی میگیم زیدون الکریم، صفت موصوفه، میشه کلام ناقص. وقتی میگیم غلام و زیدن که اضافه میشه، بازم میشه کلام ناقص. و ید خلوفیه المفرد، یعنی در این کلامی که ما تعریفش کردیم یا در این تعریفی که برای کلام آوردیم که گفتیم منتظم من الحروف المسموعه، داخل می شود هم مفرد هم مؤلف. یدخل فیه المفرد و هو الکلمة الواحدة، مفرد کلمه واحده که مرکب نشده. واحد در اینجا در مقابل تثنیه و جمع نیست، ممکنه کلمه هم تثنیه باشه یا جمع باشه، باز بهش بگیم واحد. واحد در اینجا در مقابل مرکبه، یعنی مرکب نیست. خب یدخل فیه المفرد یک و المؤلف دو، که مؤلف تقسیم میشه به التام، خط بعد و غیر التام. و المؤلف التام، وقت مؤلف تام دو قسمه، یا محتمل صدق و کذب که بهش میگیم خبر، یا محتمل صدق و کذب نیست که بهش میگیم انشاء. و هوه یعنی مرکب تام محتمل لصدق و کذب است یک، و غیر المحتمل لهما یعنی غیر المحتمل لصدق و کذب. غیر المحتمل لصدق و کذب که انشاء باشه تقسیم میشه به امر، نهی، استفهام، تعجب، ندا. اینا روشن توضیح نمیخواد. و غیر التام اصل بر اون التام که صفت مؤلف قرار داده شد اینطور بود، یک خلافیه المفرد یک و المؤلف التام دو و المؤلف و غیر التام سه و المؤلف و غیر التام سه. غیر التام یا تقییدیست یا غیر تقییدی، مثلا گفتن توصیفی یا اضافی مثلا. و الهازا یعنی به این تقسیمی که ما گفتیم و در نتیجه به اقسام این تقسیم اشاره کرد مصنف به قولش و گفت به اقسامی، یعنی تزم من هل کلام به اقسامی. خب کلام رو توجه کردید، ما با این بیان عبارت گرفتیم از مرکب من الحروف. مرکب من الحروف، آیا غیر از این کلامی دیگه هم داریم که مرکب من الحروف نباشه؟ میفهمند نه، غیر از این کلامی که مرکب من الحروفه کلامی دیگر نداریم. مرحوم خواجه در اینجا میخواد قول اشاعره را رد کنه. اشاعر معتقدند به این که علاوه بر کلام لفظی ما کلام نفسی هم داریم. و معتقدم خدا هم کلام نفسی داره و ادعا کردن که کلام نفسی خدا قدیمه، اما کلام لفظی که قرآن حادثه. بعد ازشون سوال شده که کلام نفسی چیست؟ پیداست که کلام نفسی با لفظ بیان نمیشه. بلکه کلامیست که کلام لفظی بر او دلالت میکنه. یعنی ما در نفسمون کلامی رو تنظیم میکنی، بعد این کلام رو با لفظ اظهار میکنی. شما متوجه میشید که در نفس من چه کلامی تحقق پیدا کرده که این لفظ من داره از اون کلام نفسی حکایت میکنه. پس کلام لفظی دال است بر کلام نفسی. کلام نفسی رو آیا میشه همون حدیث نفس نامی؟ ما گاهی دهنمون بسته است، صحبتی نمی کنیم، ولی تو ذهنمون داریم حرفهایی رو ردیف می کنیم، با خودمون داریم حرف می زنیم بدون این که صدایی پیدا بشه. اتفاق می افته که ما تو دلمون با خودمون حرف می زنیم. این اصطلاح میگن حدیث نفس. آیا کلام نفسی اینه؟ اشعری میگن نه. البته ظاهر حرفشون که همینه، چون گفتن کلام لفظی دلالت میکند بر کلام نفسی. پس کلام نفسی همون حدیث نفسه که ما داریم انجام میدیم، کلام لفظی هم داله بر اون و حاکی از اون قرار میدیم. اما اونا معتقدن که کلام نفسی این نیست، حدیث نفسی نیست. بعد بهشون میگیم که اراده است، کلام نفسی همون اراده است. میگن نه، دلیل هم میگن کلام نفسی همون تخیلی است که ما میکنیم، یعنی همون حدیث نفس. میگن نه، اون هم نیست. کلام نفسی عبارت است از حیات، قدرت، علم، امثال ذالک. میگن نه. آخر سر بشون میگن چیه کلام نفسی؟ چیه؟ میگن همونی که تعریف کرد. معتزله به اشاعره میگن خودتون نمیدونی کلام نفسی چی هست، از چطوری برش استدلال میکنید و ما چطوری ردش کنیم؟ ما که نمیدونی شما چی میگید در ردش کنیم. اشاعره کلام نفسی رو طلب هم مینامند و میگن طلب غیر از اراده است. دلیل هم میگن. معتزله میگه نه، طلب همون اراده است، یعنی کلام نفسی همون اراده است. کلا اینا توضیح میده که کلام نفسی چیست. بالاخره روشن نیست، برای خود اشاعره روشن نیست کلام نفسی چیست، ولی معتقدن کلام نفسی چیزیست که غیر از علم است، غیر از اراده است، غیر از حیات، غیر از چیه چیه و همون طلب. اسمشو طلب هم میدونه، کلام نفسی هم میدونه. یا میگن قدیم هم هست، برای خدا قدیم، برای ما نه. اثبات میکنن که کلام نفسی غیر از اراده است، اثبات میکنن که کلام نفسی غیر از تخیله. این اثبات ها رو الان من عرض نمی کنه، وقتی رسیدن توضیح میدن. قال ولا یعقل غیره، غیر از این کلامی که ما گفتیم با منضبط شدن حروف و منظم شدن حروف به دست میاد، کلام دیگری معقول نیست. نمیگه نداریم، میگه معقول نیست، چون اشعره هم نتونستن به تعقل ما بدن کلام نفسی، نتونستن به تصور ما بدن که ما تصور کنیم کلام نفسی که اونا میگن چیه. رضایشون میگه معقول نیست. معقول نیست دو معنی داره، یکی اینکه اصلا وارد عقل نمیشه، ما نمیدونیم چی گفته میشه. یکی اینکه معقول نیست یعنی مقبول عقل نیست، عقل قبول نمی کنه. خیلی جاها گفته میشه که این مطلب معقول نیست. معقول نیست یعنی درست نیست، یعنی مقبول عقل نیست. گاهی هم گفته میشه این معقول نیست، یعنی قابل تصور نیست. در اینجا عرضشه قابل تصور نیست، چیزی که قابل تصور نیست مقبول عقل نیست. ولا یقل غیره، یعنی غیر از این کلام لفظی ما دیگه کلامی نداریم. غیر از این کلامی که از حروف منظمه تشکیل بشه ما کلامی نداریم. اقول و یرید که کلام انما منحصرن عبارت است از المنتظم من الحروف المسموعه، منحصر است در چیزی که از حروف مسموعه درست شده باشه. و لا یقل غیره، غیر این چنین کلامی معقول نیست. غیر این کلام یعنی همون کلامی که اشاعره میگن کلام لفظی. و هوه، هوه ضمیرش برمیگرده به حصری که از انما هو المنتظم من الحروف المسموع فهمیده میشه. یعنی این انحصار کلام در چنین کلام لفظی و در نتیجه معقول نبودن غیر چنین کلامی ما اسبق علیه المعتزله، یعنی متفق علیه المعتزله. تمام معتزله بر این مطلب اتفاق دارن که کلام فقط کلام لفظی است و کلام نفسی که غیر از کلام لفظی است اصلا معقول نیست. ول اشاعر اسفتو معنن آخر، اشاعر معنای دیگری رو اثبات کردن که سموه و عطلب و کلام نفسانی. اون معنای دیگر رو طلب و کلام نفسانی نامیدن و ادعا کردن که غیر معلفن من الحروف و الاسوات، از حروف اسوات هم ترکیب نشده، یعنی کلامیست بی صدا بی حروف. یدل هازل کلام علیه، هازل کلام یعنی این کلام لفظی، یدل علیه دلالت میکنه بر اون کلام نفسانی و بر اون کلام، یعنی غیر از کلام لفظی، محکی کلام لفظی است نه خود کلام لفظی. و بعد ادعا کردن، پس توجه کردین تا اینجا یک ادعاشون گفته شد، کلام نفسانی غیر از کلام لفظی است و کلام لفظی حاکی از این کلام لفظی است. این ادعا. ادعای بعدی و هو مغایران للاراده، این طلب و کلام نفسی غیر از اراده است. دلیلشون هم اینه که جایی طلب هست اراده نیست و تفکیک این دوتا نشون میده که این دوتا یکی نیستند. طلب که کلام نفسانی یا نفسی نامیده میشود از اراده منفک میشه و این انفکاک نشون میده که این دوتا جدای از همن، مغایر همن، دو چیزن نه یک چیز، بلکه یک چیز که از خودش منفک نمیشه. کجا طلب از اراده منفک میشه؟ اونجا که مولایی به بندهش دستور میده ولی اراده دارد که این بنده امتثال نکند، طلب میکنه ولی اراده طلب نداره. طلب هست ولی اراده نیست، یعنی اراده امتثال نیست. طلب کرده ولی اراده نداره که اون طلبی که کرده واقع بشه، دلش هم میخواد واقع نشه. اینجا ملاحظه میکنید که طلب هست اراده نیست و این فکر که طلب و اراده نشون میده که این دوتا مغایره. مولایی رو فرض کنید که بندشو میزنه، پادشاهی یا بزرگی بهش اعتراض میکنه که چرا بندتو میزنه. او برای اینکه عذرش پیش پادشاه روشن بشه میگه بهش امر میکنم امتثال نمیکنه و امرش میکنه، طلب میکنه از او. خب در این حالت دلش میخواد که اون انجام نده، ولی اگه طلب کنه و اون عبد انجام بده دیگه نمیتونه بهانه بیاره پیش اون بزرگ که من عبدمو به خاطر این میزنم. در چنین حالتی میبینید طلب هست ولی اراده نیست، اراده نکرده امتثال رو، اراده نکرده اون مطلوب رو، بلکه دلش میخواد اون مطلوب حاصل نشه که بهانه داشته باشه برای زدن عبدش. در چنین حالتی میبینید طلب هست، اراده مطلوب نیست، اراده انجام مطلوب نیست. این که طلب هست و اراده نیست نشون میده که این دو تا فرق دارن، ولی اگر دو تا فرق داشته باشن اونجا که طلب هست اراده هم هست، اونجا که اراده هست طلب هم هست، چون هر دو عین هم دیگه. در حالی شما می‌بینید یه چی هست یه چی نیست، این بوده یه چی و نبوده دیگری نشون میده این یه چی با دیگری فرق داره.
این طلب کلام لفظی؟
بله.
این طلب کلام لفظی
هست؟ هیچی روشن نیست. ما داریم حرف می‌زنیم که مطلب اونا رو توضیح بدیم، اونا چیزی توضیح ندادن. طلب کلام لفظانیست، ولی وقتی وارد حرف میشن میگن طلب که میکنن کلام لفظیه. حرف میکنن هیچی مطلبشون مشخص نیست، خودشون هم نفهمیدن چی گفتن.
یعنی طلب نفسیست؟
طلب کلام نفسیست، نه طلب لفظیست.
کلام نفسیست
ممکنه حتی امرم میکنه، با لفظم میاره امر میکنه و این اسمشو میذاره طلب. بعد میگه که اراده نیست، چون گاهی طلب حاصل میشه اراده حاصل نمیشه. و هو مغایر للاراده، یعنی کلام نفسی یا به عبارت دیگر طلب مغایر اراده است. زیرا انسان قد یعمرو پس طلب یعنی کلام نفسی حاصل میشه، اما یعمرو به ما لا یرید، به چیزی که اراده نکرده پس اراده حاصل نشده. طلب حاصل شده، اراده حاصل نشده. حصول طلب و عدم حصول اراده نشون میده که این دوتا هست. چرا امر میکند به ما لا یرید؟ اظهاراً لتمرد العبد عند السلطان، تا پیش سلطان ظاهر کند که عبد من عبد متمردی است، عبد ممتثل نیست. خب چرا میخواد پیش سلطان این مطلب رو به این تمرد عبد رو اظهار کنه؟ زیرا که فیحصل عذره، یعنی حتی ان یحصل عذره فی ضربه، ضمیر عذره برمیگرده به انسان، ضمیر ضربه برمیگرده به عبد، تا حاصل شود عذر و بهانه این انسان در زدن اون عبد. خب وقتی عبد رو میزنه سلطان اعتراض میکنه، میخواد به سلطان بفهماند که عبد من عبد متمرده، بهش امر میکنه، ولی دلش میخواد که اون عبد امتثال نکنه، یعنی اراده نمیکنه مطلوب رو، طلب میکنه ولی اراده نمیکنه مطلوب رو. از اینجا میفهمیم که طلب با اراده فرق میکنه، کلام نفسی با اراده فرق میکنه. و مغایرون لتخیل حروف، کلام نفسی با تخیل حروف هم مغایرت داره. تخیل حروف از کدام؟ همون حدیث نفسی. و کلام نفسی با حدیث نفس هم مخالفت داره. چرا؟ چون تخیل حروف تابع خود حروف و با اختلاف حروف مختلف میشه، در حالی که اینا معتقدن که کلام نفسی مختلف نمیشه. کلام نفسی مختلف نمیشه، ولی تخیل حروف مختلف میشه با اختلاف حروف. از اینجا میفهمیم که اونی که مختلف نمیشه با اونی که مختلف میشه فرق میکنه. اونی که مختلف نمیشه کلام نفسانیست، و اونی که مختلف میشه تخیله. پس کلام نفسانی با تخیل فرق میکنه. و مغایر لتخیل حروف، یعنی کلام نفسانی یا به فرمای طلب مغایر با تخیل حروفه. زیرا تخیل حروف تابع است لها، یعنی للحروف، و مختلف است به اختلاف ها، یعنی به اختلاف الحروف، در حالی که هذا المعنا که اسمش کلام نفسی است یا اسمش طلب است لا یختلف، یعنی با اختلاف چیزی مختلف نمیشه. تا اینجا ثابت شد که کلام نفسی مغایر با اراده است، یک، مغایر با تخیل حروف، دو، حالا میخوام بگیم ظاهران انه مغایر للحیات، سه، للقدرت، چهار، و غیره ما من الاعراض. مغایر حیاته یعنی چیزی غیر از حیاته، کلام که حیات نمیشه. مغایر با قدرت اینم روشنه، و مغایر با غیر حیات و قدرت هست من الاعراض. تا اینجا کلام اشعار رو نقد کردیم، حالا میخوام به حرف معتزله بپردازیم. معتزله اصرار زیادی دارن که این کلام موجود نیست، کلام نفسی نداریم، این ساخته خود اشاعره است. بل معتزلتو بالغون فی این کار هازل معنا، هازل معنا یعنی کلام نفسی و تلف و دعو ضروره فی نفیهی، گفتن نفیش هم بدیهی است، احتیاج به استدلال نداره. نفی چنین کلامی بدیهی است، احتیاج به استدلال نداره. چرا بدیهیه؟ چون شما به خودتون مراجعه میکنید، اراده رو کنار میذارید، علم رو کنار میذارید، حیاتی کنار میذارید، قدرتی کنار میذارید، میبینید هنوز این کلام هست. میبینید این کلام نیست، بلوجدان میبینید کلام نیست. پس نفی این کلام ضروری است، بدیهی است، چون وقتی به وجدان رو مراجع میکنیم میبینیم که چنین کلامی نداریم. اگر اراده باشه برای ما اراده داریم، اگر تخیل حروف باشه تخیل حروف داریم، همه اینا داریم، همهش درسته. ولی شما که میگید هیچ کنم اینا نیست، همه رو کنار بذارید. وقتی ما همه رو کنار میذاریم مراجعه میکنه به نفس ما، اینو میتونه نداریم. اونی که شما اسمش کلام نفس میدونید که تو نفس ما نیست، بلوشتان میاد اونکه نیست. پس نفیش بدیشیست. ولی معتزله بالغوا فی انکار هذا المعنا و دعوا الضروره فی نفیه، گفتن نفیش بدیهیه. و قالوا، معتزله اینطور گفتن، امر با اراده انجام می شود، یعنی وقتی که مولای امر می کنه، آمری امر می کنه، اراده می کنه، بعدا امر می کنه، بی اراده که امر نمی کنه. و امر یعنی طلب، اراده هم که خب معنیش روشنه. اشاعره میگفتن طلب با اراده فرق داره، معتزله میگن طلب با اراده فرق نداره، طلب همون اراده است، پس کلام نفسی همون اراده است. توجه کنید نزاعشون در واقع در معنای طلب. معتزله میگه من طلب رو همون اراده میگیرم، اشاعره میگه من طلب رو یه چیز دیگه میگیرم غیر از اراده. پس نزا در واقع در این ندارن که کلام نفسی داریم یا نداریم، نزا در این دارن که کلام نفسی چیست، طلب چیست. اگه طلب همون اراده باشه معلوم میشه ما کلام نفسی داریم، چون اراده داریم، طلب هم که کلام نفسی است، این اراده است، پس ما کلام نفسی داریم. اگر طلب این اراده نباشه، اگه طلب این اراده نباشه، ما کلام نفسی که همون طلبه نداریم، ما اراده رو داریم اما اونو نداریم. خب توجه میکنید که نزاع در واقع در این است که طلب به معنی اراده است یا به معنی اراده نیست، نه اینکه کلام نفسی و به عبارت دیگه طلب داریم یا نداریم. معلومه اگه طلب رو اراده معنا کنید داریم، غیر اراده معنا کنید نداریم. اشاعره که میگوین، اینو دقت کنید، اشاعره که میگوین کلام نفسی داریم، اونها طلب رو غیر از اراده گرفتن. معتزله که کلام نفسی رو منکر میشن، یه عبارت بهتر بگم، این عبارت یه نقطه ناقص بود، معتزله کلام نفسی رو که عبارت از طلبه همون اراده قرار میده و اشاعر کلام نفسی رو مغایر اراده میگیرن. اگر کلام نفسی همون اراده باشد، متظره میگه قبوله، متظره میگه قبوله. و اگر کلام نفسی غیر از اراده باشد، متظره میگه قبول نداره. پس معتزله درباره کلام نفسی بحث نمی کنه، درباره این بحث می کنه کلام نفسی چیست. اگر اراده است قبولش داریم، اگر غیر اراده است قبولش نداریم. و قالو، یعنی معتزله گفتن، الامر انما یوقل مال اراده، ام با اراده مقوله. ما تا اراده نکنیم که ام نمیتونیم بکنیم. ولیست طلب مغایرن لها، طلب مغایر اراده نیست. اشعری میگه طلب مغایر اراده است، این میگه طلب مغایر اراده نیست. نزاع در واقع در اینه که طلب مغایر اراده است یا نیست. معتزله میگه طلب مغایر اراده نیست، لذا ما قبولش داریم. اشعری میگه طلب مغایر اراده است و ما قبولش داریم. هر دو طلب رو که ازش تعبیر میکنیم به کلام نفسی قبول دارن، منتها معتزله قبول دارد چون اراده میداند، اشعری قبول دارد به خاطر اینکه به کلام نفسی معتقده. هر دو کلام نفسی رو معتقدن، منتها یکی میگه این عبارت کلام نفسی عبارت است از اراده و چون اراده رو داریم کلام نفسی رو داریم، یکی میگه کلام نفسی عبارت از اراده نیست، غیر از اراده است، بنابراین اگر اراده رو داریم یا اراده نفس شود دلیل بر این نمیشه که کلام نفسی رو داریم یا نفسی. این دو به هم فرق میکنه. ایشون میفهمد و این ازن یسیرون نزاع و هنا لفظی هم، نزاع در اینجا لفظی میشه، یعنی نزاع در جای دیگه است. در واقع نزاع در این است که کلام نفسی یعنی اراده است یا نیست، نزاع اونجاست. حالا ما اینجا نزاع رو اینجا مطرح کردیم که آیا کلام نفسی داریم یا نداریم. اون نزاع اونجا منشأ شده برای این نزاع اینجا، پس این نزاع میشه نزاع لفظی. ریشه نزاع اونجاست، ریشه نزاع اونجاست که کلام نفسی یا طلب این اراده است یا این اراده نیست. نزاع اونجاست، وقت اینجا داریم نزاع رو مطرح میکنیم که آیا کلام نفسی داریم یا نداریم. نزاع این است که کلام نفسی این اراده است یا غیر اراده، این نزاع واقعی است. وقت ما آمدیم در وجود عدم کلام نفسی بحث میکنیم که کلام نفسی داریم یا نداریم. این نزاع دوم منشأشون نزاع اوله، پس ریشه نزاع اونجاست، این نزاع میشه نزاع لفظی. و این ازن یسیر و نزاع هنا لفظی، هنا یعنی در این داشتن کلام نفسی و نداشتن، نزاع میشه لفظی. نزاع واقعی این است که کلام نفسی این اراده است و غیر اراده. یه بحثی توی کفایه داریم، طلب و اراده، بحث طلب و اراده معروفه، که آیا طلب همون اراده است یا طلب غیر اراده است. اونم نزدیکی به این حرف هاست، اون مثلا نزدیک به این حرف هاست. خلاصه این شد که کلام نفسی رو اشعار قائلند و سعی کردند که مغایرش کنند با اراده و تخیل و امثال ذالک، و روشن شد که اگر مغایر باشد با اینجور اوصاف اصلا وجود ندارد، یا باید یکی از این اوصاف باشد یا باید وجودش رو منتفی حساب کرد. پس اشعاره که بر وجود چنین کلامی اصرار دارن، نه مفهومی از این کلام به بقیه دادند و نه دلیلی بر اثبات این کلام اقامه کردند. بحث ما درباره صوت یا درباره حروف که سنخی از صوت تمام شد و به طور کلی بحثمون در کیفیت مسموعه به پایان رسید. بحث بعدیمون در مطعومات که کیفیت مذوقه هستند واقع میشه. بحث بعدی در کفیات مزوغه است که مطعومات نامیده میشن. این شبه جلسه این درست خواهیم کنیم.